شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، صلى الله عليه وآله المعصومين الطيبين الطاهرين الأمجدين، سيما على مولانا بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم اللقاء. وبعد، فقال مولانا علي بن محمد الهادي عليهم الصلاة والسلام: وأن أرواحكم ونوركم وتينتكم واحدة، طابت وتهرت بعضها من بعض، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه مهدقين. خب، بس این بود ارواح طیبه حضرات اهل بیت عصمت و طهارت و نورشان و تینتشون از یک حقیقت برخورداره. بعضها من بعض به چه معنی؟ بعضها من بعض یعنی هر کدام از حضرات اهل بیت از یک دیگرن، یه حقیقتن. روایات فراوانی هم در این رابطه داریم وارد شده و اینها، مثلا فرمودن حسن و منی و انا من حسن. این روایت رو نوعاً نمیخوانن. راجب امام حسین علیه السلام فراوان خونده میشود: حسین و منی و انا من حسین. مفصلم صحبت میکنن، گاهی میان وارد این قضیه و این وادی میشون: حسین منی چون الاسلام حدوثی و نبوی پیامبر اکرم آوردن، پس حسین منی. بقایش در ارتباط با امام حسین علیه السلام و انا من حسین. یکی از معانیه که مفصل وارد این قضیه میشند و اینها: نبوی الحدوث و حسینی البقا. روایت این گونه معنی میکنند، با اینکه معنی قبل از این نیست. معنی اولیش یه حقیقت رو میخوام بیان بکنن: حسین از من است و من از حسین علیه ما صلات و سلام. یه حقیقتی، روح من یک حقیقت، نور من یک حقیقت، تینت ما یک حقیقت است. اون حقیقت اولیه که اولنا آخرنا اوسطنا کلنا، اینو داره بیان میکنه. راجب امام حسن مجتبی علیه السلام هم داریم: حسن منی و انا من حسن. باز یعنی ما یک حقیقتیم. اتفاقا بقای رسالت و بقای اسلام هم به صلح امام حسن علیه السلام بود. اگر صلح نمی کردن، قیام می کردن تمام یاران حضرت سالار شهیدان به شهادت می رسیدن، میدون می اومدن، همه به شهادت می رسیدن بدون این که نتیجه مطلوب را بگیرن. زمانی نتیجه مطلوب گرفته می شود، چهره کریه معاویه برملا می شد. برملا نشده بود، با صلح چهرش کاملا برای مردم روشن شد. مردم متنفر بودند، مردم کوفه متنفر بودند، منتا بزدل بودند، آدمای ترسوی بودند که نیامدن فریاد برآورن و قیام کنن. خب او امضا کرد، اون صلح‌نامه را امضا کرد. بنا بود یزید را به عنوان جانشین خودش معرفی نکنه، بنا بود یاران حضرات را دستگیر نکنه. میثم تمارها، رشید حجریها، اینها، حجر بن عدیها دستگیر نشن. برخلاف همه اینا کار کرد، گرفت پاره کرد. گفت من میخواستم به سلطنت برسم و اینها. صلح مقدمه کربلا بود، مقدمه بود برای قیام حضرت. حضرت قیام بفرماین با اون چهره کری درگیر بشن و امثال اینها و مکتب بقا و ماندگاری پیدا کنه. هر دو معنی در حسن و منی و انا من حسن وجود داره، منتها ما در ارتباط با امام حسن مجتبی علیه السلام بسیار بسیار ضعیف و ناتوان کار کردیم. یه 28 صفر 29 صفر رو اختصاص به حضرت میدیم، ماه مبارک رمضان هم 15 ماه مبارک رمضان، اصلا یک دهه به نام دهه حسنیه وارد میدان بشویم، زوایای زندگی شخصیتی حضرت رو عنوان و مطرح بکنیم. این کار را انجام ندادیم و اینها، لذا مظلومیت ویژه‌ای هم برای حضرت وجود داره. بعضها من بعض، یعنی اینا یه حقیقتن، بعضشون از بعضم. حضرت زهرای اطهر از پیامبر اکرم، پیامبر اکرم از امیر المومنین، از حضرت زهرای اطهر، عبارتهای مختلف و گوناگون بعضها من بعض را میرسونه، همون روایاتی که آمده در آیه مبارکه استفا، ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. بعد فرمود ذریتم بعضها من بعض، یعنی همینا یه حقیقتن، همشون در یک اسمتن، همشون در یک قربن، همشون در یک قدرتن، همشون در یک بندگین. ذریتم بعضها من بعض، یه حقیقت دارن. تو قادتنا کیف نعرفهم، حضرت آیت الله میلانی بزرگ رضوان الله تعالی علیه در حالات حضرت جواد الائمه علیه السلام به نظر میرسه اینو آورده. حضرت گلی رو برداشتن، یک پرنده ای رو آمدن گل را به صورت پرنده در آوردن، فرمودن طر به اذن الله، تار یتی رو فعل امرش میشه طیر، پرواز کن به اذن الله، پرواز کرد. راوی تعجب کرد، گفت یا ابن رسول الله این عمل عیسی ابن مریم است. فرمود انا من عیسی و عیسی من انا، من از عیسی ابن مریمم، عیسی ابن مریمم از من است. یعنی یه حقیقتی، همون قدرت، همون روح الله بودنی که خدای منان به عیسی ابن مریم داده، به منم اون قدرت، روح الله بودن، اون عصمت را، اون توان را، همه اونا را به منم داده. لذا حضرات اهل بیت که ما میبینیم کرامات گوناگون ازشون سر میزنه. گاهی هم مثلا میگه این کرامت مربوط میشود فرض به امام موسی بن جعفر علیه السلام، جای دیگر میبینیم به امام رضا علیه السلام. هر دو درسته، نه این بحث بکنیم در نسخه نمیدونم اشتباه شده در نقل روایت و اینها. راجع به امام موسی جعفر علیه السلام دیم جریان اون شیر را که فرمودن یا اسد الله خذ عدو الله، از امام رضا علیه السلام هم داریم عکس دو تا شیر در صحن انقلاب سقاخونه زیر نقاره که میزنن، نقاره و اینا میزنن، عکس دو تا شیر کشیدن. حکایت امام رضا علیه السلام میخواد بیان بکنه با اون جادوگر مأمون، اون کار انجام داد. فرمود یا اسد الله خذ عدو الله، این از امامان معصوم رخ داده. هی دنبال سند نگردیم در این گونه موارد، از چند معصوم نقل شده و امثال اینا، این گونه کرامت ها و روایات بهترینش اینه برای جمع روایات، بگی از همشون سر زده. بعد میرسیم دونه دونه، از همشون سر زده و اینها. این کرام ها متعدد بوده، اشتباهی رخ نداده، اما در سخنانشون کلامکم نور و امرکم روش و وصیتکم تقوا و فعلکم خیر و عادتکم احسان وسجیتکم الکرم، بعدا میرسیم انشاءالله به این فراز و اینها. بله کلامشون هم این گونه هست. لذا فردی آمد به محضر مبارک حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در باره ارث سوالی کرد. زنان که ارث میبرن با مردان چه تفاوتی دارن؟ حضرت فرمودن مردان دو برابر زنان. بعد سوال که استدلال میخواست، حضرت فرمودن برای این است مرد ناناور است، عیالواره، باید کمکش بکنن، اما زن نانخور است نه ناناور. ناناوری به عهده خانمان نیست، به عهده آقایونه. خب باید شارع مقدس کمکشون بکنه، نوناوره. خانما ارثن بهشون میرسه، مال خودشه، ربطی به نونش نداره، پولشو کنار بگذاره، خونه بخره، ماشین، هر کاری دلش میخواد بکنه، در محدوده شرع دارم عرض میکنم. همون خانم میلیاردرم بر شوهرش واجب خرجشو بده. بعد راوی گفت یبن رسول الله، همین بیان را ما از امام صادق سلام الله علیه بهمون رسیده. بیان فرمودن، حضرت فرمودن اذا کانت المسئله تو واحده، وقتی مسئله یکیست جواب هم یکیست. بعد اونجا فرمودن یجری لآخرنا ما یجری لأولنا، یعنی در باب کلام و در سخن و امثالینم باز اون وحده، اونجایی که لازمه ها. ولی گای نه، یک امام معصوم تقیه می کند، زمان زمان تقیه هست، یک زمانی تقیه نیست. راوی آمد از امام صادق علیه السلام مسئله را پرسید، حضرت جواب دادن. راوی عرضه داد یبن رسول الله، تو کتابای فقهیمون خوندیم و اینها، یبن رسول الله پدر بزرگوارتون امام باقر علیه السلام این گونه جواب دادن. فرمودن پدرم در تقیه بود، زمان زمان حساسی بود اون جوابو دادن، ولی من در زمان الان آزادم، اون تقیه وجود نداره. اگر مانعی در کار نبود، کلامشونم وحدت دارد و یکیست، کلامکم نور. در همه این موارد، در صفاتشون، در کلامشون، در سبک زندگیشون، مگر عرض کردم مواردی رخ بدهد، اون موارد متفاوت می شود. خب ما باید زمان رو بشناسیم، زمان شناس باشیم، زمان اهل بیت عصمت و طهارت رو بشناسیم. مرحوم ملا محسن فیض کاشانی در تفسیر صافی وقتی به این آیه کریمه قرآنی میرسد، ان الله صدف آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریه بعضها من بعض، وقتی به این آیه میرسن عبارتش اینه، میگه یعنی انهم ذریه واحده، یه حقیقتن ذریتم بعضها من بعض، این ذریه واحده، ذریه حضرت رسول الله الاعظم، متسلسله، سلسله وارن، وصل به همن، بعضها متشعبه من بعض، بعضیا شعبه شعبه میشه از بعض دیگر، فرزندانشونه، نسلشونن محسوب میشوند و اینها، هم در صفات و هم در نسب، نسب و حسب. کتاب صافی جلد اول صفحه 329. مرحوم عرض کنم خدمت شما تبرسی، ایشون هم عبارتی دارد، مرحوم تبرسی هم شبیه به همینه داره بیان میکنه و اینها، اما کلام صاحب جواهر، صاحب جواهر میگه ان کلامهم علیهم السلام جمیعا به منزلت کلام واحد. خوبه، زیباست این تفسیر، ولی تفسیر خیلی کوتاه و کمی کرده. کجا داره که کلامشون فقط همین چسبیده به کلام؟ صفاتشون، روحشون، نورشون، طینتشون اومده اینجوری تفسیر کرده بعضها من بعض را، ان کلامهم علیهم السلام جمیعا به منزلت کلام واحد یفسر و بعضه و بعضا، سخنانشون تفسیر میکند سخنان امامان قبل را. وقتی کنار هم میگذاریم ذریتن بعضها من بعض، حالا چجوری از کجا چگونه آمده اینو استفاده، خب تو فقه بوده و اینها، خواسته بالاخره فقه را بس کنه، کلمات فقهی اهل بیت را. جواهر جلد 26 صفحه 67. کلمه ذریه هم شامل فرد می شود هم شامل جمع می شود. میگن ذریه حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها، میگن سلالت و سادات ذریه بیبی دو عالم. یه فردو داره میگه میخواد نامشو ببره تعریف و تمجید بکنه، میشود جمعشون هم کلمه ذریه، معنای هم فردی داره به فرد اطلاق میشود و هم معنی جمعی داره به جمع اطلاق میشود. گفتش که خاک بر فرق من و تمثیل من. بعضی از کلمات اینگونه هستن، کلمه اسد، اسد هم فرد و شامل میشه هم جمع، من تا وقتی که اسد میگیم معنای جمعی را داره، جمع اسد را. ولی خود اسد یطلق علی الفرد علی الجمع، رجل یطلق علی الفرد و علی الجمع. خب رجالم چرا جمع بسته می شود و اینها، ذریه فرد و جمع همه اینها رو شامل می شود و اینها. من در این عبارت نوشتم بعضها من بعض، علاوه در نسب، نسبشون یکیست، ما یکی روحیم اندر دو بدن، در نورافشانی نیز یه حقیقتم. حدیث حسین منی و انا من حسین، ارشاد شیخ مفید این روایت حسین منی و انا من حسین علیهم السلام صفحه 127. یا این روایه حسن منی و انا من حسن، علی منی و انا من علی، و حدیث کسا اللهم انهم منی و انا منهم، یعنی یه حقیقتی. لذا آثارمون عواقب کار و همه اینم اون وقت می شود چی؟ لحمهم لحمی و دمهم دمی، یعلمونی ما یعلمهم و یحزنونی ما یحزنهم، ان اللهم ان حربون انا حربون لمن حاربهم و سلم لمن سالمهم. اون عباراتی که در حدیث کسا هم عنوان و مطرح شده، این هم مال بعضها من بعض. آیا فکر کرده ای تا الان لحمهم لحمی و دمهم دمی یعنی چی؟ گوشتشون گوشت منه، دمشون هم دم منه، خونشون هم خون منه، به این نسب محفوظه، گوشت و خونشون هم من محسوب می شود. میگن در جامعه نمیگن الولد و سر و عبی، فرزندان اولادونا اکبادونا جگر گوشه ما هستن، مگر نمیگن پیامبر اکرم هم میفرماید اینا گوشتشون گوشت منه، خونشون خون منه، وراثت در خون و در گوش، آثاری که در خون و در گوشت اهل بیت وجود داره همه اون آثار از گوشت و از خون پیامبر ختمی مرتبه است. ایزائش هم ایزای من می شود، لحمهم لحمی و دمهم دمی، کسی خون آنان را بریزد خون مرا ریخته، کسی بر بدن نازنین اونها گوشت بدن اونها ضربه‌ای وارد بکند بر بدن من ضربه وارد کرده. اینو یه حقیقت از اونجا روش یافته دیگه، از حضرت رسول الله الاعظم پوست و گوشت و استخوان بدنشون و خون بدنشون رویش پیدا کرده و اینا، یک انتصاب جسمی انتصاب روحی. خب این بحث تمام شد. خلقكم الله انوارا فجعلكم به عرشهی مهدقین، خدای منان شما را انواری آفرید و شما را تواب کنندگان در عرشش قرار داد. مهدقین تباب کنندگان، تباب کننده که اشراف و احاطه بر عرش خدای منان داره. این عبارت یک نوری حضرات اهل بیت دارن، ان الله خلقنا من نور عظمته، این نور دومه، خلقت نورانیشون که عالم رو روشن فرموده و اینها، یه خلقت جسمانی دارن یه خلقت نورانی. خلقت جسمانیشون زمان و مکان اینا معلومه، اما خلقت نورانیشان قبل از خلقت عالم و آدم، قبل از خلقت فرشتگان و انس و جن، که حالا روایتشو باید بخوانیم و اینها. این جمله سه تا بحث داره. بحث اول خلقت نورانیشان، بحث دوم معنى العرش. یه وقت سابقه ها می دیدم و اینها، حضرت آیت الله مظاهری حفظه الله سوره مبارکه یاسین رو بحث می کردن، بعد به صورت کتابم در آمده، اونجا وارد بحث عرش می شون خیلی قشنگ و جالب که عرش به چه معانی آمده. الان نه کتابشو دارم و نه یادم اصلا بحثیشون اونجا چی بوده، اگر رفقا دارم میتونن لطف بکنم بحثیشون رو اونجا ببینن به نحو خلاصه، خلاصه بعد بیارن دو تفسیر سوره مبارکه یاسین، چون گاهی عرش به معنی همین عرش معنی شده بعد از آسمان هفتم، گاهی عرش از قلب مؤمن تعبیر شده قلب المؤمنه عرش الرحمن، گاهی از علم تعبیر به عرش شده و اینها، وسع کرسیه السماوات والارض ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم، تعابیر گوناگون و مختلف است و اینا. حالا این عرشی که اهل بیت مهدقینن در اون عرش، این عرش کدوم عرشه؟ مرحوم شبر چند تا معنی را بیان کردن، نه به زرس قاطه، به عنوان او یا این است یا آن است یا آن است، بالاخره محرز نشد این کدومه، به خاطر اینی که علتش هم اینه، ان حدیثنا صعب مستصعب، احادیث ما فهم و درکش سخته، اونم که وارد میگم واقعا سخته، نمیدونی چی میخواد بگه، لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. سلمان بیاد برامون توضیح بده، حالا نمیدم سلمان بگه بازم میفهمیم متوجه نمیشیم، اینا که در فلسفه اینجور چیزا رو بحث میکنن، چون من میرم مباحث رو گاهی میبینم نگاه میکنم، خدا میدانه ذره ای به معلومات من اضافه نمیشود، چون میگه یا این یا اون، علامه مجلسی همینو میگه، دیگران همینو میگن، فیض دیگران، البته فیض گاهی دقتهای خاصی داره. جمله مختصر، ملا صالح مازندرانی شرحی دارد بر کتاب کافی، دقیقه کم حرف میزنه ولی یه دقتهای خاصی دارد و امثال اینا، گاهی آدم چیزی گیرش نمیاد، این خاصیت ان حدیثنا صعب مستصعبه، آدم بالاخره نتیجه قطعی برسه میگیم نه والله العالم. خود اهل بیت علیهم السلام خودشون ادرا به ما فی البیتن، اهل البیت ادرا به ما فی البیت، بیش از این ما کشش نداریم اینا رو متوجه بشیم اینا، حالا اون مقداری که میشود ما با یه زحمت خودمون را بکشیم. معنی العرش خلقت نورانی، معنی العرش و معنا مهدقین بالعرش، این سه معنیش چیه باید بماند انشاءالله برای فردا. اللهم صل علی